أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان در این ضیافت رحمانی. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه کهف را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 26 و 27 در ادامه مباحث پیشین. ماجرای اصحاب کهف به پایان میرسد و قسمت انتهایی بود و یه جمله رو فقط خداوند سبحان افزود که ولب صوفی کهفهم سلاسمعت سنین. اینها در دوران درنگشون که اساساً معجزه بودن و اعجاز کار این جماعت متمرکز بر همین طولانی بودن دوران خواب و بازگشت به زندگی آنان بود، 300 سال. فرمود وزداد و تسعن که دیشب توضیح دادیم سخن امیرالمؤمنین رو، که احتمالاً ابتداعا اگر سخن از 300 رفت به دنبال اون 309 تفاوت بین سال شمسی و سال قمری باشد. و گفتیم که فرمود قل الله اعلم بما لبثوا. در این حال این مسئله بسیار مهم، اما زمان دقیق و میزان درنگ این جماعت را بگو پیامبر که خداوند آگاه است. بما لبثوا کلمه اعلم افعل تفضیل نیست، تعیین است، یعنی خداوند عالم ترین است. و آنچه که میزان درنگ و مکس آنان در دوران خواب طولانی بود، چرا؟ چون له غیب السماوات والارض، چون نهان آسمان و زمین همه از آن خداوند است. ابصر بهی و اسمع، هر دو صیغه تعجب است، فعل تعجب است. البته ابصر بهی به قرینه بهی و اسمع به، بهی حذف میشه به خاطر زیبایی کلام. ابصر بهی و اسمع، چه سمیع است و بصیر است، شگفتا سمیع و بصیر بودن خداوند سبحان، آگاهی اوست که اشراف بر همه امور دارد. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احد. به همین خاطر ما لهم من دونه من ولی، این خفتگان بیدار کهف قطعا تمام امور آنان تحت تولی و ولایت خداوند بود و هیچ سرپرست و ولی جز ذات حق این جماعت نداشتند. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احد، به هیچ در حکم ذات الهی، فرمان او، امر او هم هیچ شراکت و شرکی، مشارکتی وجود ندارد و خداوند سبحان غنی از آن است که در امور خیش، در تولی و سرپرستی و در اداره خلقت به توان دیگران متکی باشد. ذات او غنی به ذات، فعاد ما یشا، قدیر علی کل شیء، به کل شیء علیم، و هیچ امری در امور عالم نیست الا اینکه تولی اون به دست خداوند. و اون سخنانی که دیشب گفتیم در اون جمله معترضه ای که اصل توحید رو خلاصه بیان کرد، ذات احدیت، که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله، با توضیحاتی که دو نکته اساسی رو گفتیم گذشت. خب این هم چون ابتدای آیه رو گفته بودیم سریعتر من مطلب رو عرض کردم خدمت عزیزان. در واقع بحث امشب رو از آیه 27 شروع می‌کنیم. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تمام شد، ماجرا و حکایت کهف به پایان رسید و خداوند برمیگردد به مطالبی که قبل از این حکایت گفته شده بود. آیات نخستین این سوره که خطاب پیامبر بود، لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، و اون سخنانی که پیامبر گفت، مبادا پیامبر تو جان خودتو داری هلاک میکنی، هلاک کننده جان خودت هستی در این به اصطلاح مسیر و این تأسفی که میخوری بر این جماعت که چرا اینان ایمان نمی آورند و به حقایق نمی پیوندند و مطالبی که گفتیم. گویا برمیگردیم به اون خطابهای پیشین. فرمود وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، پیامبر تلاوت کن آنچه وحی شده است به سوی تو از کتاب پروردگارت. بارها خدمت عزیزان گفتیم که ما دو واژه در قرآن، در برخورد با قرآن و کار با قرآن مشاهده میکنید در کلام الهی، یکی بحث قرائت است و دیگری تلاوت. کلمه قرائت عام است، تلاوت خاص است. قرائت همه گونه خواندن است. اگر هر کسی هر متنی رو به هر شکلی که میخواند قرائت است. متن رو نمیخواند، از درون ذهن بر زبان جاری میکند، قرائت است. قرائت عام است. برای دیگری میخوانیم، کسی اهل سواد نیست، به شما نوشته ای رو میده، میگه ببخشید این، ببینید این آدرسی که من در پیان هستم کجاست، شما براش میخونید، این قرائته. اما تلاوت نیست. تلاوت قرائت خاص است. هنگامی که انسان میخواند و متصل میخواند و مسئولانه میخواند، این تلاوت است. یعنی دو ویژگی در تلاوت وجود داره که از قرائت به شکل خاص تلاوت رو جدا میکنه. یکی این که اساساً چون و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و تمام تلالا و درخشش آن، و سوگند به ماه که تلاوت میکند خورشید را. یعنی چه؟ این تلاها یعنی تلو خورشید حرکت می کند، یعنی به دنبال اون پایا پای خورشید حرکت می کند و خورشید رو منظومه و مرکزیت خودش قرار می دهد. ما تلاوت از این ماده میاد. تلاوت یعنی این که یک، اولا خواندن پیوسته و مستمر را تلاوت می گویند، در ذات خود این کلمه نهفته است. دوم اون تلاوت پیگیرانه و مسئولانه، یعنی این که میخوانی مخاطب تویی، میخوانی مسئولیت بر دوش میآید، میخوانی و رها نمی کند تو رو و باید به دنبال اون. اگر میگد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر تلاوت کنی این خطاب الهی رو، نمیتوانی هیچ پیمانی رو و عهدی رو در زندگی بشکنی و زیر پا بگذاری، و الا خواهی شد که رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، میشی از اون کسانی که قرآن رو میخواند و قرآن تو را لعنت میکند اگر خلاف اون چه خواندی عمل کنی. تلاوت خواندن مسئولانه پیگیرانه مسئولت آفرینی است برای انسان. به همین خاطر تلاوت فراتر از قرائت. یتلونه حق تلاوت، حق قرائت نداریم، حق تلاوت در قرآن داریم. اون اوج خواندن به حق تلاوت تعبیر میشه در کلام الهی. خب پیامبر وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، خب هم پیامبر برای خود تلاوت میکند، هم یتلو علیهم آیاته، هم آیات الهی را بر مردم تلاوت میکند، هم خودت تلاوت کن هم بر مردم تلاوت میکند رسول خدا. ما اوحیه الیک، آنچه به تو وحی شده است، که مراد از اون چه وحی شده است چیست؟ من بیانیه است، من کتاب ربه، که آن کتاب پروردگار توست. بسیار جمله زیبایی رو اینجا فرمود، یعنی نکات مهمی رو در دلش نهفته است. یه نکته رو عرض میکنم، ذات حق فرمود تلاوت کن چه وحی شده است به تو از کتاب پروردگارت. تعبیر این است که کتاب رب است، کتاب خداست. آنچه وحی شده است به تو کتاب پروردگار توست. حالا اینکه بعد رب میاد، اون بحث تربیتی قرآن است که متن تربیتی الهی است، به همین خاطر ربوبیت خداوند مطرح میشه. اما اون نکته‌ای که عرض بنده بود اینه که تعبیر به کتاب پروردگار میشود، یعنی خیلی صریح و روشن، گاهی اشاره کردیم در آیات دیگر، قرآن رو خداوند سبحان از آن تعبیر به کتاب خدا میکند، تعبیر به کلام خدا می کند. و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر احیانا کسی از این مشرکان از شما یه فرصتی خواست، یه ایمنی خواست، یا رسول الله که بیاد بالاخره از مکه به مدینه بیاد، از فلانجا بیاد، از دیار کفر بیاد و قرآن رو بشنود، مطالعه کند، بررسی کند و ایمان بیاورد یا نیاورد، حتما این کار رو بکنید. این پناه رو به اون بدید، این امنیت و آزادی انتخاب و بررسی و مطالعه رو بدید. ثم ابلغ و مأمنه، بعد هم با نهایت امنیت اون رو به تعبیر بنده بلیت دو سره براش بگیرید، بفرستید به شهر و دیارش در نهایت امنیت و حفاظت کنید از اون. حتی خیلی زیباست. اما مراد این که میگه کلام خدا را، حتی یسمع کلام الله، کلام خدا. اینجا میگه کتاب ربک که معادل همان است این کلام. خب پس بنابراین خیلی بدیهی و روشن است که قرآن سخنی نیست که از ذهن و ضمیر انسان برخیزد. وحی است که کلام خداست، وحی است که کتاب خداست، نه زائیده فکر بشر، نه تجربه یه انسان، تجربه دینی یک انسان، نه رؤیاهای یک انسان، بلکه کلام الهی است، کتاب الهی است که در قالب وحی بر پیامبر مکرم اسلام وارد میشه. لذا بالاخره گمان زنی ها و اباطیلی که در طول تاریخ تا عصر و زمان ما گفته شده است، همه بیگانه از آن نکته اساسی و تعبیری است که خداوند در مورد کتاب خودش به کار میبرد و نسبت پیامبر گفته میشه که من جمله کتاب ربک این تعبیر به کار برده میشه. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، و پیامبر لا مبدل لکلماته. ببینید اینجا بحث کلماته اومد باز، یعنی کلمات رب، کلمات پروردگارت، همون کلام اللهی که عرض کردم. مبدل، هیچ تبدیل کننده و جایگزین کننده ای برای کلمات الهی نیست، هیچ جایگزینی برای کلمات الهی نیست. این هم نکته بسیار مهمی به دنبال اون گفته می شود. در حقیقت قرآن ویژگی که دارد این است عزیزان که خداوند سبحان آخرین وحی الهی رو بر این پیامبر نازل کرده است، و اگر 6236 آیه در این قرآن وجود دارد، آمده است که برای همیشه بشریت باشه. اگر انسان ها به بیش از این، فزونتر از این نیاز می داشتند در عصر و زمان ما و بفرمایید آینده بشریت بعد از نزول تا امروز تا فرداها، اگر به بیش از این دستور و تعالیم نیاز می داشتن، به تعبیری به آیات دیگر نیاز می داشتن و خداوند نفرموده است، این علیاذ بالله ظلم از ناحیه خداست، کوتاهی بخل خداوند است که نفرموده است و نگفته است. اگر به کمتر از این انسان ها نیاز داشتن، باید بخشی از این قرآن ویرایش بشه، به کناری گذاشته باشه، مورد حاجت و نیاز نیست، کار خداوند میشد عبث و لغو و از خداوند حکیم چنین چیزی سر نمیزند. پس اگر مجموعه قرآن به تعبیر ادبا بین الدفتین، بین این دو جلد، اون چه آمده است که کلام الهی است، تمام همانی است که بشر برای همیشه به این کتاب و کلام نیاز دارد، بدون اینکه تبدیل و جایگزینی باشه، نه کاستی در اون، نه فزونی در اون، نه قرآن نیاز به این دارد که آیه بر اون افسوده شود، نه آیه از اون کاسته شود، نه تبدیل بشه. یه چیزی گاهی مشرکان می اومدن پیش پیامبر میگفتن که یه کتاب دیگه برای ما بیارید، اصلا یه نوشته دیگه باشه، محتوای دیگه داشته باشه، مطابق ذوق ما باشه، چیزهایی که ما دوست داریم باشه، یا اصلا بدل ها اینو تبدیلش کنید، جایگزین کنید. پیامبر میفرمود که من آورنده این کلام نیستم، من گوینده این کلام برای شما هستم، خداوند بر من فرستاده است. ان اتبع الا ما یوحى الی، من آنی که بر من وحی شده است بر شما میگویم. خب پس بنابراین این که فرمود لا مبدل لکلمات، هیچ تبدیل کننده و تبدیلگری و جایگزین کننده برای کلام الهی نیست. قرآن به تمام معنا از ابتدا تا انتهای اون، همان که بر پیامبر، بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی تا قیام قیامت، لفظ و معنای اون تغییری نخواهد کرد و جایگزینی ندارد، نه کاسته می شود، نه فزون می شود، نه جلد دومی داره قرآن، نه ویرایش جدید داره کلام الهی، بلکه تمام اون همان است که خدای بر پیامبرش نازل کرده است تا قیام قیامت. لا مبدل لکلماته، چه به لحاظ لفظ اون، چه به لحاظ محتوای اون. و لن تجد من دونهی ملتهدا، و پیامبر نمییابی من دونهی. این ضمیر میتونه به قرآن برگرده، شاید مناسب باشه، الاقرب و یبن الابد، یا اینکه به خود رب برگرده، به خداوند، به هر دو معنا خوبه. ولن تجد من دونهی، و نمییابی غیر از خداوند ملتحد. ملتحد یعنی مکان الالتحاد، التحاد یعنی المیل و الى جانبن، از ماده لحد میاد. یه وقتهای خدمت دوستان عرض کردم این قبر رو که میکنن، بعد به پایین که میرسه از اون کناره های قبر منحرف میشد، به طرف وسط میاد، یک گور کوچکی اون وسط کنده میشه به اصطلاح، میره تا پایین، یه انحرافی داره میره تا پایین، بعد ما میبینیم جنازه ها رو داخل اون میگذارن، روی اون رو سنگ میگذارن، بعد خاک میریزن. نام اون لحد و لحد است. بهش لحد اگر میگوین به خاطر اینه که یه انحراف از دیواره قبر داره میاد وسط، بعد انحراف داره میره پایین، به همین خاطر بهش میگن اطلب العلم من المهد الى اللحد یا الى اللحد. توجه دارین به این انحرافش این گفته میشه. الحاد را که الحاد میگوین یعنی انحراف از حقیقت. ملحد کسی که از حقیقت منحرف میشود. پس در خود این کلمه یه میل، یه به سوی رفتن وجود داره. ملتحد یعنی مکان الالتحاد، مکانی که انسان به سوی آن میل میکند. در حقیقت به معنای در آیه شریف به مورد مشابه، به معنای اون جایی که به سوی آن آدمی میرود تا وجود خودش رو حفظ کند، یعنی ملتجع، یعنی ملجع و پناهگاه. ولن تجد من دونه ملتحدا، و نمییابی غیر خداوند پناهگاهی. پیامبر، هیچ پناهی غیر خداوند نیست، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. یاران دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. و اون ابیات زیبا، ولن تجد من دونه ملتحدا، هیچ پناهی جز خداوند نیست. بالاخره اگر کهفی بود و اگر پناهی بود و به ولایت الهی برای اصحاب کهف، این قصه همه انسان ها به بشریت است. تمام انسان ها چنین ویژگی رو دارن که حالا عرض میکنم. ولن تجد من دونه ملتحدا، ممکن است اگر زمین رو به قرآن بگردانیم، ولن تجد من دونه من دون القرآن ملتحدا، هیچ پناهگاهی جز قرآن نیست، هیچ راهی برای هدایت جز قرآن نیست. یعنی در حقیقت هدایت از آن خداوند است. قل ان هدالله هو الهدى، هدایت، رساندن انسان به سعادت و نیکبختی، صرفاً از مسیر ذات احدیت و خالق انسان است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، آفریده است، همه چیز رو هدایت میکند، و هدایت خداوند امروز در این قالب است، یعنی در قالب این وحی است. پس بنابراین هیچ پناهی و هیچ ملجئی برای هدایت بشریت جز آمدن به ساحت و محضر قرآن نداره. خب من یه قدری آیه رو گفتم، بعد این نکات رو عرض کنم، با توجه به اینکه این به اصطلاح قسمتی هم که گفتیم به نوعی یه استفاده هایی از متن ماجرای اصحاب کهف است، اجازه بفرمایید که من اون نکاتی که وعده دادم خدمت عزیزان فقط سریع اسم ببرم، تمام شد این ماجرا با تتمه و ملحقات اون به پایان رسید. و همونطور که عرض کردم یه اغراض و یه اهداف اصلی در طرح این ماجرا وجود داشت. میشه خیلی اینها رو با شمارگان بیشتری بگیم، اما من 10 مورد رو سریع فقط اسم میبرم که از ادامه مطلب و بحثمون باز نمانیم. 1. اولین نکته‌ای که نتیجه گیری میشه از تمام این آیات متعددی که در مورد این خفتگان بیدار خداوند سبحان مطرح کرد، نقش توحید و اثرگذاری توحید در وجود انسان هاست. هنگامی که انسان ها با حقیقت معرفت الله آشنا میشن عزیزان، و تابش انوار توحید بر دل و جان انسان میتابد، یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر از آب 7 بحر به 1 موی تر شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوب تر شوی. اگر کار انسان به جایی برسد که اشراق توحید بر دل و جان باشد و انسان با معرفت توحیدی آشنا بشه، دیگه همه چیز رها میکنه این انسان. این خفتگان بیدار و این اصحاب کهف کسانی بودند برای خودشون بزرگانی بودند طبق نقل تاریخ، بالاخره اینها از وابستگان شهریاران و کارگزاران حاکمیت و برای خودشون اینها موقعیت اجتماعی و امثال اون داشتن. هنگامی که با توحید الهی آشنا شدند، همه چیز رو ترکت الخلق ترن فی هواک، به تعبیر اون ابیات زیبا، همه چی رو گذاردم خدایا در راه عشق تو، تمام تعلقات رو حاضر شدن بگذرند و بگذارند، از تمام عناوین و موقعیت و منصب و خاندان و به اصطلاح همسر و زندگی و متعلقات مادی، همه چیز در نظر انسان از عمل خالق و فی انفسهم و سقر مادونه فی اعینهم، به تعبیر امیر المؤمنین عظمت و محابت و شور الهی تمام وجود اینها رو پر می کند و ماسوای الهی همه چیز در چشم انسان موحد خرد و ناچیز میاد، دیگه چیزی براش جلوه نمی کنه، نه قدر قدرت، نه قوی شوکت، نه زر، نه زور، نه مال، نه شهوات، نه ثروت. تمام اینها از جلوات تابش توحید بر جان و دل انسان موحد است که چنین حال و هوایی در این ماجرا به وضوح دیده شد و مشخص بود. دومین نکته، خب حالا یه انسان موحد اینا دیدید، مشاهده کردید، آمد و ایمان آورد، بعد از این رهایی از همه چیز و این آزادگی مشاهده میکنید که آمده است به سوی ایمان. اما این نکته رو قرآن تذکر میده، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. ایمان یه مقوله است که نمیتواند انسان در اون متوقف باشه. عزیزان، ایمان باید تزاید و تزایف داشته باشه، نمیتونه انسان در یک کلاس ایمان بماند، بلکه مقوله ایست که ضاعف الله بهی کل قدات عطشی، آن به آن انسان باید عطشش به ایمان افسوده تر باشد، نباید حد توقف داشته باشه در ایمان، هر روز باید فراتر باشد در وادی ایمان، بکوشد، بپوید، تلاش و کوشش و جد و جهد ایمانی تا مراتب بالاتری رو در ایمان به دست بیارد. این روشی است که در کار روز این جماعت و این بزرگواران مشاهده شد و قرآن هم همین رو برای اینها می‌فرماید. سومین، خب حالا این که انسان اومده است و این نور توحید به جان تابیده است و ایمان در حال اوجگیری است، خب اون کلید کار چیه؟ اینجا قرآن معرفی کرد کلید رو، چی میشه که انسان در وادی ایمان اوج میگیره، متوقف نمیشه، در جا نمیزنه، بلکه رو به بالا میرود؟ کلید کار چی بود؟ و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، کلید اذ قاموا بود، توضیح دادیم در جای خودش، فقط دارم اسم میبرم الان این شمارگان رو. هنگامی که اینها برخواستند، یعنی القیام و بالامر، الاهتمام و بالامر، اینا به وظائفشون، به تکلیفشون قیام کردن، یعنی ایستادن پای کار. اینها سستی و تنبلی و کسالت و سازگاری و کنار آمدن با ظلم و ظلمت و خرافه و جهل و استبداد رو به کناری گذاردند، اینها قیام به وظیفه کردند، قیام به شأن خودشون کردند. نتیجه اون شد که خداوند سبحان و ربطنا علی قلوبهم، دیگه دلهای اونها به اوج رسید کارشون که گفتیم. چهارم، این که وقتی که انسان چنین میکند، یعنی وقتی انسان قیام به وظیفه میکنه، وقتی که در کار خدا جدی میشه، خدا هم از اون سو با انسان جدی میشود. وقتی که انسان میاد به میدان الهی این گونه عمل میکند، میشه ربطنا علی قلوبهم، خدا این دل رو به دست میگیره، دلبر دل رو به دست میگیره، صاحب دل دل انسان رو به دست میگیرد، قرار مییابد، اطمینان مییابد و در وادی با تمام آرامش و قرار انسان حرکت میکند. پنجمین نکته ای که دیدیم، کفایت و کفالت الهی است. در وادی ایمان کار انسان به جایی می کشد، به تو داده ام هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. افعالی که به کار برده شد دیدیم، ضربنا، اعصرنا، بعثنا، ما اینها رو خواباندیم، ما اینها رو بیدار کردیم، ما اینها رو چه کردیم؟ نقلبهم، ما زیر روشون کردیم، یعنی تمام امور اینها به تولی الهی و اداره خداوندی بود. این اختصاص به که این جماعت که نداره، داره یه بارها عرض کردیم در شبهای گذشته، یه نمونه رو خداوند داره مطرح میکند برای بندگانش که در طول تاریخ جاری و ساری باشد. ششم، خب انسان وقتی که در وادی دین تلاش و کوشش خودش رو به خرج میدهد، به کار میبندد، تمام سعی و اهتمام خودش رو میکنه، گاهی در یه شرایطی قرار میگیره انسان که نمیتواند دیگه، اینجا جان در معرض خطر، دیگه انسان نمیتونه مؤثر باشه، بلکه ممکنه متأثر باشه. گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. اینجا جایی میشه، شرایطی پیش میاد که دیگه باید برون کشید از این ورطه رخت خیش، میشه جایی که و از اعتزلتموهم، اعتزال هجرت، برون آمدن. گاهی لازم انسان ترک شرایط و موقعیت کند برای حفظ جان و حفظ ایمان، که این الگو رو هم خداوند سبحان ارائه میکند. هفتم، بالاخره اون وقتی که برخواستند این خفتگان بیدار و بعد از اون 300 سال احساس گرسنگی و بعد اون توصیه‌ای که کردن که برد ببینید چه کسی از کات آمن. خب این به عنوان یه نمونه قرآن اشاره میده، اگر کسی بخواد انهم فتیتون فتیه باشد، جوان مرد باشد و در وادی ایمان به جایی برسد، این لذت ها رو بچش از طعم زیبای ارتباط با حضرت احدیت، لازمش اینه که به قواعد و احکام الهی پایبند باشد، من جمله به معقولات، من جمله به حلال و حرام الهی، به پاکیزگی و بالاخره از کجا میخورد، چه میخورد، از کجا میآید، چگونه مصرف میشود و بقیه مسائل. این پایبندی اینها رو بسیار درشت به قول ما هایلایت کرد قرآن، این رو فسفوری کرد و خیلی جدی این بحث رو مطرح کرد که توجه بیشتری به این موضوع باشد. هشتم، در این ماجرا دیدیم که خداوند با یه تأییدی میگوید، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اونهایی که واقعا غالب و چیره و آگاه و مطلع به اوضاع و احوال اینها بودن، گفتن جا دارد که یه معبدی رو و یه محل پرستشی رو بر مقبره اینها بنا کنیم و یاد این جماعت رو بدین شیوه جاودان کنیم، که توضیحات رو در لابلای بحث گفتم. هشتمین نکته، تعظیم بزرگان، بزرگ داشته اولیاء خدا و انسانهای نخبه و برجسته رو خداوند آموزش میده، نباید بگذاریم یادشون، نامشون، خاطرشون از صفحه دلها محو شود. این سنت الهی است و مورد تأیید خداوند است. و بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان بزشتی برد، بود نام اینها، یاد اینها باقی بماند در دلها و در خاطره ها، که به زیبایی این رو هم حضرت احدیت فرمود. نهمین نکته، گفتیم میگن اینها سه تا هن، چهارمیشون سگشونه، پنج تا هن، ششمیشون سگ، اینا رجمن بالغیب است، چی این حرفا تیر به تاریکی انداختن. نهمین نکته ای که استفاده میشه که در زندگی و در تمام امور انسان حواشی بی مورد بی فائده رو رها کند. چقدر ما فرصت داریم در عمر، چقدر وقت داریم که بپردازیم به یه چیزهایی، به یه اموری، به یه حرفایی، به یه کارهایی که هیچ نقشی در زندگی ما نداره، نه سودی به دنیای ما دارد، نه سودی به آخرت ما داره، لغوه، بیهوده. اجتناب کردن از حواشی لغو و بیهوده آموزش داده شد در این ماجرا و رجمن بالغیب شد که خداوند سبحان فرمود. و دهمین و آخرین نکته ای که عرض می کنم که در زندگی در همه حوزه ها اینجا فرمود، و لا تمار فیهم، هیچ پیامبر مراء نکن ولا تستفته، یعنی هر دو نکتهش با هم رو من به عنوان دهمی عرض میکنم که در یه آیه اومد، در کنار هم اومد، که در مسائل در زندگی اهل در یه موضوعی اثبات یه مطلبی، بررسی یه موضوعی، مجادله و بگو مگو رو رها کنیم عزیزان، قلب رو تیره میکند، زمان و فرصت رو از ما میگیرد، کینه ها رو ایجاد میکند. و وقتی که میبینیم یه جایی منطقی نیست، استدلالی نیست، یه کسی داره با ما به تعبیر عامیانه گفتیم چی؟ دهن به دهن میکنه، رها کنید، اترک المراء ولو کنت محقا، گفتیم میمیراند قلب رو از چیزهایی که ممارات الاحمق، این دهان به دهان کردن با نادانان، نابخردان، واقعا قلب و جان انسان رو تیره میکند. و خواندیم و این که انسان ولا تستفته، در منبع خبر و گزارشاتش نسبت بین اون موضوعی که میخواد مطلع باشه و اون منبع خبر رو دقیق بررسی کنه. ما هر چیزی رو از هر کسی که نمیتوانیم بپرسیم، بالاخره با کمال ادب شما یه مطلب مهم، سنگین، جدی، بسیار مهم، پیچیده علمی رو میخواید سوال کنید. خب حالا ممکنه مثلا این فرض بفرمایید این امام جماعت محترم مثلا خب حالا در حد خودشون بالاخره چیزی باشه، اما این نمیتونه منبع خبری آقای شما باشه. ما رفتیم از آقا مسئله کردیم اینطور گفتن. اون موضوعی که میخواییم بپرسیم و مورد سوال ما با مسئول ما باید چی داشته باشه؟ تناسب داشته باشه. نمیتونیم که هر چیزی رو از هر کس و مقامی بپرسیم. پیامبر در مورد اصحاب کهف از یهود و نصارا سوال نکن، اینها مرجع این کار نیستن که بخواد از اینها سوال بشه. خطاب به پیامبر است اما به امت، همونطور که توضیح دادیم. بنابراین دهمین نکته در زندگی نوعاً پرسشگری ما، جستجوی ما از منابع موثق، از منابع قوی و ارزشمند باشد و هر جایی رو و هر کسی رو منبع علم و آگاهی و خبر خودمون قرار ندیم. یه اطمینان خبری باید داشته باشیم، اونگاه سوال کنیم، استفتا کنیم، بپرسیم و مراء و جدل و جدال رو هم در کل زندگی و در تمام حوزه ها به کناری بگذاریم. این 10 مورد عزیزان که این 10 مورد رو اگر شرحش بدیم، بستش بدیم بدون هیچ اغراقی، یه کتاب 304 صفحه تربیتی عالی میشه که یه الگوی زندگی ازش در میاد، یه شیوه زیستن از این در میاد، از این مواردی که خدمت دوستان عرض کردم که فوق العاده زیبا و به جا هم هست. میشه یه پایان نامه دکتری باشه، روش کار کرد و خیلی کارها رو درش انجام داد و پیادش کرد. خب فرمود که ولن تجد من دونه ملتحدا، تمام وصبر. دیگه ادامه خطاب های به پیامبر خارج از ماجرا و گویش از اصحاب کهف، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا. آیه از زیباترین آیات قرآن است که حالا بعد قسمت بعدیش هم میخونم. اول فرمود وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. پیامبر نفس خودت رو و وجود خودت رو شکیبا کن، شکیبا بدار با کسانی که میخوانند پروردگارشان را در غدات و عشی. غدات و عشی، غدات از لحظه طلوع فجر تا طلوع خورشید غدات است، این یه ساعت خورده ای رو میگن غدات در لغت عرب. عشی هم که بعد از ساعت غروب تا اون یه ساعت خورده بعد از اون میشه عشا و عشی، شامگاهان. وصبر نفسک، نفس خودت رو شکیبا بدار با کسانی که میخوانن پروردگارشان را صبحگاهان و شامگاهان و یریدون وجهه و اینها اراده کردند وجه خدا را. ولا تعد عیناک، و تعد از ماده عد و ادا مجاوزت الحد گذر کردن، و چشمات و دیدگانت رو نگذرون، مگردان از آنان. تورید و زینت الحیات دنیا، برای آن که اراده کنی زیبایی ها، آراستگی ها و زینت حیات دنیا را، که المال و البنون زینت الحیات دنیا، برای موقعیت دنیا، برای مال دنیا و غیره. بعد ولا توته که حالا میگم. خب اینجا استحضار دارید که گاهی ما در همه آیات شریفه قرآن 6236 آیه چیزی به نام شأن نزول نداریم. اگر تمام شأن نزول رو در آیات قرآن جمع بزنیم به یه پنجم قرآن هم نمیرسه شأن نزول ها. اما شأن نزول یه خاصیت بسیار خوبی داره و اون اینه که این اسباب نزول و شأن نزول روشن میکنه مسیر فهم آیه رو، نه اینکه منحصر کند فهم آیه رو در اون موردی که آیه نازل شده است، اما یه مصداق بارز و روشن رو برای ما میده، راه رو باز میکند برای فهمهای بعدی و استفاده های بعدی. در این آیه شریف شأن نزول داریم 3 روایت هست در این تفسیر کنز الدقایق مشهدی که فرصت نیست من بخونم. محصلش اینه، یکی در مورد حضرت سلمانه، یکی در مورد صاحب رومی است، عمار است، مقداد است، عرض به خدمتون خباب عرت مثلا، یک گروهی از اینها در صحنه های مختلف. هیچ ایرادی هم نداره که اینا صحنه متعدد باشه یا یه صحنه باشه. اینا این یاران با وفای پیامبر محضر نبی مکرم اسلام نشستند. پیامبر مشغول گفتگوست با این عزیزانی که اینها دلداده پیامبرند و پیامبر مشتاق اینهاست، اما همه اینها در این شرایط حاد و خطرناک و خفقان مکه، حالا یه سالهایی هم گذشته، اما در این حال اینها فقرای مکه اند. اینها به لحاظ اقتصادی موقعیت بالایی ندارند، دست اینها باز نیست، اینها رو به کار نمیگیرن اهل مکه، به بازی نمیگیرن تو تجارت و اقتصاد، میدان نمیدن به اینها، نمیخوان اینها به لحاظ اقتصادی قوی بشن تا بعد احیانا مثلا اینها فرصتی پیدا کنن مقابله با اونها بکنن. خب پیامبر در حال گفتگو و مذاکره و آموزش یارانش از این بزرگان مکه، عقراء ابن حابس ها مثلا، امیت ابن خلف ها مثلا فرض بفرمایید، عیینت ابن حسین ها هست، اینا اسامیشون هست، یه چند تایی از اینها اومدن بر پیامبر وارد شدند و تو اون روایت اول داره که مثلا یکی از اینها عبای سلمان روز گرمی بود و عرقم کرده بود و یه بوی خاصی داشت، بینیش گرفت و گفت یا رسول الله بگید این آقا بره بیرون تا من بیام خدمتتون بنشینم، میخوام با شما صحبت کنم در مورد اسلام و ایمان و مذاکره کنیم با هم، ببینیم به کجا میکشه مثلا فرض بفرم. در صحنه دیگه داریم که پیامبر با چند نفر از اینها بود. خب اینا اومدن گفتن که اینها فرودستن در جامعه، اینها برن بیرون، ما میایم با شما صحبت میکنیم، بعد اینا بیان پیش شما، تا زمانی که اینها هستن ما نمیایم، اینا طبقه اجتماعیشون با ما فرق داره، لذا ما حاضر نیستیم قبای ما به عبای آنان بخورد و چنین چیزی. آیه شریف نازل شد، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، پیامبر وجود خودت رو و نفست رو کاملا شکیبا و بردبار کن پای همین جماعت، همین کسانی که اینها دارن دوری اونها رو از تو میخوان، این صنادید قریش، این بزرگان عرب، این ثروتمندان و متمکنان دارن انگشت بر اینها میگذارن و میگن اینها برن تا ما بیاییم، با همینها باش، با همین یارانت باش. که اینها چه ویژگی دارن که پیامبر با اینها باشی؟ ادامه آیه است که الان بررسی میکنیم. خب این رو من قبل از اینکه ادامه آیه شریفه رو بگم، همینجا خود این مطلب رو دقت بفرمایید، چه آموزه زیبایی است که بار دیگر هم در قرآن میاد، یعنی چندین جای قرآن این موضوع میاد. استهزار دارید که در منطق قرآن و در آفرینش الهی عزیزان، الناس من جهت تمثال اکفاء ابوهم و آدم و الام حواء، انسان ها در خلقت الهی از منظر قرآن یکسانند. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسان ها از یه پدر و مادر و میخوان از هر نژاد و تبار و سرزمین و عصر و نسل و غیره باشند. هیچ عاملی برای تمایز انسان ها و تفاضل انسان ها و تفاوت و طبقه بندی انسان ها وجود نداره، ارزش گذاری انسان ها وجود نداره در قرآن مگر سه عامل، که اون عامل این میشه که انسان ها امتیاز پیدا کنن نسبت به یکدیگر، برتر میان، و اون هم نیست مگر سه عاملی که قرآن بر اون تاکید میکند، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صاحبان علم، صاحبان علمن که خدا اینها رو رفعت میده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینها نمیشه یکسان باشن در جامعه، آنان که تلاش و تکاپوی در مسیر علم و دانش کردن صاحبان معرفت و علم شدن، یا اونهایی که نه هیچ کاری در این زمینه نکردن. دوم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا، این مراتب تقوای انسان هاست که انسان ها رو متمایز می کند، در نزد خداوند نزدیکتر می کند، ارزش وجودشون رو بیشتر می کند. سوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، مجاهده جد و جهد و کوشش و تکاپو و تلاش در راه خدا، این سه نکته است که میشه وجه امتیاز انسان ها، علم، تقوا، مجاهده، و الا هیچ امتیاز دیگه ای ما نداریم، امتیازی که برخواسته از رنگ باشد، امتیازی که از برخواسته از چش آبی باشه، امتیازی که برخواسته از قبیله و تبار و قوم و امتیازی که برخواسته از منطقه جغرافیایی باشد، سرزمین و بومی باشد، امتیازی که برخواسته از زر و سرمایه و ثروت باشد، هیچ کدوم اینها امتیاز نمیشه. خب اینجا بیشتر در عین این که بحث اینه که در اسلام ما چیزی به نام طبقات اجتماعی اینگونه نداریم و این دستبندی ها رو نداریم، بیشتر تاکید رو بحث مالی است. خب عنایت بفرمایید عزیزان، ولو اینکه مال و ثروت، مال و سرمایه به خودی خود خوب است، یعنی خداوند مال رو در قرآن چی مینامد؟ خیر مینامد. انه لحب الخیر لشدید، انسان ها به دوستی خیر خیلی شدت دارن، حریصن. این خیر در اینجا به اتفاق همه مفسران یعنی چه؟ یعنی مال. گاهی خداوند در قرآن میخواد بفهمد که کمکتون میکنیم، یاریتون میکنیم، این جماعت نمدکم به اموال و بنین، ما امدادتون میکنیم به مال، به ثروت و به فرزندانتون، یعنی به زر و قدرت، به مال و قدرت. نمدکم به اموال و بنین. پس یکی از راههای امداد الهی است مال و ثروت. بد نیست ثروت، اما عامل به اصطلاح قیمت گذاری و رتبه بندی انسان ها نمیشه موقعیت اقتصادی و مالی، در عین اینکه نعمت الهی است و موقعیت الهی است، اما امتیاز بندی نمیکنه انسان ها رو. و به بیان ساده تر، فقیر مؤمن با غنی مؤمن از منظر قرآن و پیامبر اسلام و مکتب اسلام هیچ تفاوتی با هم نداره. فقیر کافر با غنی کافر هیچ تفاوتی نداره. فقیر فاسق با غنی فاسق هیچ تفاوتی ندارن. یعنی فقر و غنا موجب تمایز نمیشه، غربالگری نمیشه به هیچ وجه. مال یه موقعیتی است که هر که بامش بیش برفش بیشتر. اتفاقا اگر کسی به موقعیت مالی رسید، امتحان سخت تر و فزون تری هم دارد، دشواری های بیشتری هم دارد. به همین خاطر بیشتر انسان ها از مسیر چی میلغزند؟ از مسیر فقر نمیلغزند، از مسیر ثروت میلغزند. گفت نان گندم نه قوت هر شکمی است. این بالاخره اینه که عرض به خدمتون، ان الشباب والفراق والجده مفسده للمرء ای مفسده، جوانی و پولداری و بیکاری دیگه چی میخوایم دیگه، همه چی تو همینا جمعه، شاعر میگه، درستم میگه. و این واقعا این چنین است. و متاسفانه این منطق قرآن و منظر قرآن که ما امتیاز گذاری رو فارغ از مسائل مالی و اقتصادی بدانیم، اینجا نیفتاد، در جامعه بشری جا نیفتاد. عرض میکنم نه در باب اهل ایمان و در نظر اهل ایمان، که بنال بلبل اگر با منت سری یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. این فرهنگ اسلام است، رند شیرازی میگوید. این فرهنگ قرآنه، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، و حافظه که اینطور به این زیبایی داره مطلب رو منتقل میکنه و بازگو میکنه. اما در جامعه بشری این نیست. بالاخره اون موضوع حالات نوستالژیک برای ما به قول امروزی ها پیدا کرد دیگه، که علم بهتر است یا ثروت. بعد همه ما اکثرا می نوشتیم علم بهتر است. بعد که اومدیم تو جامعه سری تو سرها در آوردیم، چیز فهمیدیم، دیدیم اشتباه می کردیم. تو جامعه عملا این نیست، ثروت بهتره از علمه. دیدیم که آقا جور دیگه تو جامعه برخورد میکنن. دیدیم صاحبان ثروت رتبه های بالاتر و موقعیت های بهتری رو در سطح 8 میلیارد جامعه بشری دارن. دیدیم صاحبان قدرت، تراس ها، کارتل ها، سرمایه دار ها، اینها تختشون به سطح گود بشری است. جور دیگه دیدیم جامعه، دیدیم اینها در مقدرات جامعه بشر الان تأثیر گذارند. اینها اومدن تقسیم بندی ها در جامعه امروز بشر 8 میلیارد روی زمین بر اساس چی عزیزان؟ بر اساس همینه دیگه، کپیتال است و سرمایه است و ثروت است و امثال اینهاست. و جامعه بشری در این زمینه به انحطاط رفته است، به انحطاط رفته است. و متاسفانه بالاخره دیدیم که گفت کم عاقلن عاقلن اعایت مذاهبه و جاهلن جاهلن ترقاه و مرزوقا. در این کتاب های ادبی در متول میخواندیم 45 سال قبل، کم عاقلن عاقلن اعایت مذاهبه. چه عقلایی رو میبینید که اینها تو زندگی چه فشارهای اقتصادی دارن و در کوچه پس کوچه های تنگ زندگی خورد میشن زیر چرخه مسائل مالیشون. و چه کسانی میبینید، جاهل های یا افرادی رو میبینید که اینها کجا؟ و کم عاقل نیست کنو بیتن بلکرا و جاهل له قصور و سرا. حالا کاش این فارسیش، حالا فارسیش هم میشه گفت، بالاخره به یونان این بار گفتیم، به شاعر مشروطه به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت با آن جور. مطمئن این اسمی میگه اون که من اسمشو برمیدارم همیشه که توهین نشه به اسمی، دهد برده خدا نعمت با آن جور که صد آن را دهد بر آدم کور. اینو ایرج میرزا میگه بالاخره. و میبینی واقعیت جامعه این نیست متاسفانه، قیمتگذاری ها و ارزشگذاری ها در کلان جامعه رو میگم. خب رگه های اون رو در میان جامعه اسلامی و جامعه خودمون هم میبینیم متاسفانه. و قرآن با این آیات بینات کمر این باور رو میشکند عزیزان، که نمیشه امتیاز بندی بر اساس مال، طبقه بندی اجتماعی کردن وجود نداره پیامبر. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبوری کن. ببینید کلمه صبر، دلم میخواد این کلمه رو بگم، اون سنت غلط و زشت ناجوان مردانی که در جاهلیت وجود داشت، برای تمرین تیراندازی یه حیوان رو میگذاشتن سیبل، یه موجود زنده رو میبستنش، مثلا تکان این چیزی مختصری میخورد بسته بود میزدن، و اینو نشان تیراندازی مرما میکردن میزدن، 10 تا 5 تا 20 تا 30 تا تیر میزدن به این تا سوراخ سوراخ میشد بدنش میمرد. به اون حیوان میگفتن مصبوره، از ماده صبر مصبوره. بعد به این نوع کشتن هم میگفتن قتل صبر. الله اکبر. کتبت قصه شوقی، امشب یاد حافظ میفتیم زیاد، کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی، بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی، عجیب حادثه ای و قریب واقعی، انا استبرت قتیلا و قاتلی شاکی. میگه نوشتم داستان عشقم رو با تو با آب دیده ام فلان چطور. بعد ملمع، شعری که یه بیتش فارسیه یه بیتش عربی دو زبانه، بهش میگن ملمع در ادبیات فارسی. بعد میگه که عجیب حادثه یا غریب واقعی، عجیب، انا استبرت قتیلا، منو با قتل صبر داره معشوق میکشه، هنوز شکایت هم داره، انا استبرت قتیلا و قاتلی شاکی، این معشوق ما رو داره میکشه اینطور، اما باز شکایت هم داره. این سب مصبوره. چرا اینو میگفتن حیوان رو مصبوره؟ چون حبسش میکردن. صبر در معنای اولی لغت یعنی چی؟ یعنی حبس. واصبر نفسک، پیامبر نفست رو کاملا کنترل کن و حبس کن. مع الذین یدعون، با کسانی که این دو ویژگی رو دارن. عجیبه. ببینید حالا اینجا خطاب به پیامبره، اما خطاب همیشه مانند تمام این آیات به شخص پیامبر نیست دیگه، این خطاب عمومی است دیگه، اون سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم، به الا مال پیامبر که نیست، این خطاب مال هم است. مع الذین، یک کسانی که، یعنی با کیا، با چه کسانی؟ تو تمام عمر سعی کنید با اینها باشید، همیشه با اینها باشید، در تمام فصول سال با اینها باشید، در تمام ایام اون با اینها باشید، تو تمام موقعیت‌ها فراز و نشیب‌های زندگی با اینها باشید تا برد کرده باشید. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون فعل مضارع، اولین چیزی که استفاده میشه چیه؟ دوام و استمرار و همیشگی. با اون کسانی که همیشه بندگی و عبادت می‌کنند خداوند را، اونهایی که همیشه پرستش خدا دارند، همیشه عبدالله هند، نه گاهی هستند و گاهی نیستند. هم یدعونه یعبدونه را میرساند، هم خواندن را میرساند، اونهایی که همیشه خدا را پرستش میکنند و خوانش میکنند. والذین، اونهایی که همیشه لب به یاد او دارن، همیشه توجه و تذکر به حضرت جانان دارن، او را عبادت میکنن پیوست، بندگان متصلند. مع الذین یدعون ربهم، با اینها باشید، بالغداة والعشی، باز این تاکید بیشتری داره. صبحگاهان توضیح دادم غداة و عشی رو، خب وقت صبح اون موقع وقت خواندن خدا و عبادت و خیلی عالی است، اون شب هم عالی، اما مراد این نیست که صبح میخوانن شب میخوانن، این همان است که همیشه عرض میکنم، یا من شب و روز دعاگوی شما هستم. یعنی چی؟ یعنی شبها جدا روزها جدا، یعنی میخوام بگم من همیشه دعاگوی شما هستم، در خلوت و جلوت یاد شما هستیم، یعنی ما همیشه یاد شما هستیم، این معنا رو میرسانند. اون کسانی که خدا را عبادت میکنند در تمام شب و روزشون، در تمام حالات و ساعاتشون بنده خدا هستند و پرستش خدا را دارند. دوم، اینها یریدون وجهه، اینها اراده میکنند، باز فعل مضارع وجهه، تو این عبادتشون اراده میکنند وجهه، یعنی وجه خدا را. وجه یعنی چه؟ یعنی صورت. خب اینجا که به این معنا نیست، وجه گفته میشه به ذات الهی، اینا اراده میکنن وجود خدا را و ذات الهی. حالا چرا به ذات وجه گفته میشه؟ چون وجه در مورد انسان، ببینید به انسان، به یه انسان کامل گاه وجه گفته میشه، میگن وجوه القوم. یه وقتی یه برنامه در کشور بود دیگه، تموم شد، تعطیل شد، ادامه پیدا نکرد، یه همایش سالانه بود، چهره های ماندگار، از یه بزرگانی تجلیل. چرا میگفتن چهره در پارسی معادل همون وجه؟ چون صورت در حقیقت، وجه در حقیقت نشان دهنده درون انسانه، ذات انسان رو نشون میده تا حدی، رنگ رخساره نشان میدهد از سر ضمیر، سر نهان. یعنی این سرخی صورت و زردی صورت و بالاخره عرض به خدمتون این غم مردمان صورتم زرد کرد، این یه چیزیست که نشان دهندهه. به همین خاطر به وجود انسان وجه گفته می شود، چون وجود انسان در وجه خودنمایی می کند. در مورد حضرت اهدیت هم وجه الله یعنی ذات الهی، یعنی وجود خداوند به ذات الهی. این یه معنا. در آیه شریف دو معنا وجود داره که با دو معنای وجه من می خواهم بگم. اینها یریدون وجهه، این بندگان مستمر در عبادت خداوند، دومین ویژگیشون اینه که این عبادتشون جهتدار و درسته. یعنی اینها به تمام معنا عبادت میکنند، بندگی میکنند خدا را، فقط برای خدا، هیچ اراده ای ندارن جز اخلاص کامل در بندگی و عبودیت، و در تمام زندگی هم اول و آخرشون رضای الهی است. به حدی که گاهی اون جمله زیبای امیرالمؤمنین رو دیگه در آستانه شبهای قدر و 21م و الهی ما عبدتک خوفا من نارک فلا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، کی جرأت داره همچه حرفی رو بزنه جز امیرالمؤمنین؟ خدایا من تو رو عبادت نمی کنم به خاطر ترس از آتشت، من تو رو عبادت نمی کنم به خاطر طمع در بهشتت، من تو رو عبادت میکنم به خاطر اینکه تو شایسته و مستحق عبادتی و معبود دیگری وجود نداره. بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو. عجیب دگانده هم دارست. بالاخره ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزان. گفت بی وفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب اشوه های پنهانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این اوج کاره که عزیزان، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و فرمان داده نشده اند مگر آن که خدا را بندگی کنن با دینی خالص و با رویه و آداب و دینداری و عبادتی خالصانه برای او. دیگه وقتی غرض فقط میشه الله تبارک و تعالی، دیگه انما نطعمکم لوجه الله، دیگه میشه هل عطا، میشه امیر المؤمنین زهرای مرضیه حسنین و اونهایی که این مسیر رو گرفتن. یریدون وجهه، پیامبر با اینها باش که اینا همیشه و همواره هم در نمیشه که اینا بالاخره بالاخره الان خدمت عزیزان شب اول بودیم و تو جامعه خودمون و خوبان رو دیگه داریم میگیم، مؤمنین خودمون رو داریم میگیم، بالاخره امشب شب 17، فرشب شب 18، شب 19 اینجا چه خبره؟ امروز دوستان میگفتن چه بکنیم، فرش کنیم مثل سالهای قبل از کرونا خیابان اینا رو، گفتم خیر، همین فضایی که داریم، دوستانی که میان همین 3-4 هزار نفری که جمع میشه، همین فضا، فضای بیرون رو امسال استفاده نمی کنیم، فقط فضای داخل نمیتونیم، نه صوت و تصویر، مسئولیتاش غیرش هم فضای داخل ماست. شب 19 هم میشیم آقای جمعیت الان 1000 نفر مون میشه، چقدر خانم ها آقایان میشه؟ 5000 نفر. خب سالهای قبل ما تا 10000 نفر جمعیت داشتیم. خب یه عده از ما فقط شب 19 همیم، شب 21 همیم، شب 23 همیم دیگه، همین. یعنی از 365 شب سال سه شبش رو ما هستیم تو صحنه. حالا ممکنه شب تاسوعا عاشورا هم بعضیا باشن یه جاهایی، مثلا فرض بفرمایید. اینها نیستن کسانی که یدعون ربهم بالغداه و العشی. اون اول. دوم، یریدون وجهه. خب اغراض و غرضها در بندگی عبادت میبینید گاه متفاوته دیگه بالاخره. اما این ویژگی پیامبر با اینا باش، توجه کنید خدا به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی داره میفرماید تو پیامبر با اینها باش، نه اینا با تو باشن. دقت میکنین؟ عجیبه، خدا به پیامبر میگه با اینها باش، با تمام عظمتش. وصبر نفسک مع الذین، تو پیامبر نفس تو صبوری کن، حبس کن، نگاه دار با اینها. چه مقامی دارن اینها که داره خداوند؟ به کجا رسیده از این ابوذر غفاری؟ به کجا رسیده از این سلمان؟ به کجا رسیده این عمار، این مقداد سیاه، این بلال حبشی که اینطور داره خداوند براش میگه ول کن، رها کن تمام این گردن کلفتای قریش رو، پس بزن، اصلا نمیخوام، برو نیان دور تو پیامبر. یدعون ربهم بالغداة و العشی، بعد یریدون وجه. راز موفقیت اینا که عبادتشون چیه؟ فقط خدا رو اراده کردن و رضای الهی است و اون خلوص در عبادت رو دارن. معنای دومی برای یریدون وجه وجود داره. ببینید، ما اولین چیزی که از کسی میبینیم چیه؟ وجه، صورت. از خداوند ما چه میبینیم؟ وجه خدا رو میبینیم. وجه خدا چی میشه؟ اولین چیزی که ما از خدا میبینیم و آخرین چیزی که میبینیم اسماء و صفات الهی است. وجه الله به این معنا یعنی اسماء الله، یعنی صفات الله. یریدون وجهه، اینها عبادت میکنن و خواستشون وجه اللهه، یعنی صفات الهیه. یعنی اینها تمام همتشون رو دارن میکنن که متصف به صفات الهی بشن، نزدیک بشن به صفات الهی، علیم بشن، حکیم بشن، رؤوف بشن، قدیر بشن، البته در حد بشر دیگه. این صفات الهی رو میخوان. بله، وقتی که انسان شد وجودش جامع صفات ممکن الهی، بعد چی میشه؟ میشه خلیفت الله. اینها هدف گذاری کردن رو به بالا. یریدون وجه. ولا تعد عیناک عنهم، پیامبر چشم تو از اینها نگذرون. عرض کردیم ولا تعد عدو به معنای گذر، مجاوزه، گذر کردن. مگذرون چشمتو از اینا، به اینها متمرکز باش، دیدتو به اینها بدوز، حواست به اینها باشه، اینها مد نظرت باشن. ولا تعدو ایناک انهم، چشمتو از اینها مگردان که تورید و زینت الحیات دنیا، که بخواد چشمت به زینت حیات دنیایی باشه که اون ثروتمندان دارن، اونها دارن. خب معلومه حال روز پیامبر، اما این خطابی است که دیگه داره کلا مطلب رو برای همیشه خداوند تعیین میکند. تورید و زینت الحیات دنیا، نه با اونهایی. ولا تعد و عیناک انهم تورید، و همین جمله رو بگم تمام. تورید از ماده چی میاد؟ اراده، یورید و ارادتن، که اراده کنی زینت حیات دنیا رو. آیا زینت حیات دنیا بد است؟ نه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو پیامبر کی زینت خدا را، زینت هایی که خدا برای بندگانش قرار داده است، اینها طیبات رزق و این زینت ها را حرام کرده. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، خدا برای بندگانش اینها را قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بار مؤمنین بندگانش استفاده کنید از زینت. تو همین سوره نخوندیم آیه ششم؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما رو زمین رو هر چی قرار داریم زینت کردیم، تزیین کردیم، آراستیم زمین رو. توضیح هم دادم اون شب مفصل خدمت دوستان. آیا زینت دنیا بد است؟ نه. استفاده از زینت های الهی بد است؟ از زینت دنیا؟ نه. گاهی عرض میکنم خدا دنیا رو یه ویترینی قرار نده که ما تماشاش کنیم، جزشو بخوریم، هرسشو بخوریم، جرأت نکنیم دست بزنیم بهش، بعد دست بزنیم بگن اوفه. نه، این نیست. خدا قرار داد استفاده کنیم. این راز کار تو این کلمه تورید و اراده. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو مراد قرار دادن، هدف قرار دادن و مقصد قرار دادن. این مشکل کاره که زینت دنیا چی انسان باشه؟ مراد انسان باشه. زینت دنیا و دنیا تبدیل بشه به چی؟ قل من کان یرید العاجله، بشه انسان ارادش کنه. یعنی جایی که دنیا به تمام معنا زیبایی های دنیا، شهوت دنیا، مال دنیا، ثروت دنیا مراد انسان باشه عزیزان، یعنی خواسته اول آخر انسان این باشه. نه، این دیگه اگر چنین شیوهی وجود داشت و این نگاه دیگه، متاسفانه سطح زندگی انسان با کمال ادب عرض میکنم از سطح حیات انسانی تنزل میکند به سطح حیات بهیمی و حیوانی. جناب شیر، جناب الاغ و این جناب گوسفند میخورند. از اینا سوال کنید شما برای چی میدری میچری میخوری؟ برای چی میخورید؟ چی به ما خواهند گفت اینا؟ و میخوریم که بخوریم دیگه، میخوریم که بخوریم دیگه، خوردن برای خوردن. چرا شما مباشرت جنسی میکنید، ارتباط جنسی دارید با جفتاتون؟ خب ارتباط داریم که ارتباط داشتیم، برای شهوتمون دیگه، برای چی دیگه؟ یعنی حیوان هر چیزی را برای همون خوردن، را برای خوردن میخواهد، رابطه جنسی رو برای رابطه جنسی میخواهد، چیز دیگه. چرا این چیستی چگونگی وجود نداره در کار حیات حیوانی؟ اما انسان عزیزان دنیا را برای دنیا نمیخواهد. اگر این باشه میشه ذالک مبلغهم من العلم، سقف فکری عده پیامبر همینه، ولشون کن و اعرضم من تبلا، رهاشون کن اینها رو. اینا کسانی که ولم یرد الا حیات الدنیا. اگر انسان خوردن را برای خوردن، رابطه جنسی را برای رابطه جنسی، تلاش های تجارت را برای تجارت، سیاست را برای سیاست، اقتصاد را برای اقتصاد، اگر اینها غایت و هدف برای انسان باشند، دیگه انسان از اون آفرینش الهی خارج شده عزیزان. تمام اینها اصلا تمام دنیا، از دنیا ممرکم و الاخرت و مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم. تمام دنیا با قول بند خدا با دک و پوزش، تمام دنیا با عرض و طولش، همه مسیرن برای ما، طریقن برای ما، مقصد و منزل نیستن. ما میخوریم که توان داشته باشیم، سلامتی داشته باشیم، نشاط داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، بتونیم خدمت به خدا و خلق کنیم، بتونیم بندگی کنیم، بتونیم به تقرب خداوند برسیم، بتونیم طاعت الهی بکنیم و تولد و تناسل و نسل و ذریه داریم همینطور، مسائل دیگه داریم همینطور، اقتصاد داریم همینطور، که این اقتصاد ما باید چی باشه؟ این کشتی زندگی رو با اقتصاد میخوام ببریم. آب زیر کشتی حرکت میکنه، اگه آب اومد تو کشتی چی میشه؟ آب نبود به گل مینشینه، تو کشتی اومد میخوابه. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خاندش رسول. این قصه این عزیزان من فرمود تورید و زینت الحیات دنیا. اگر کسی زندگی کرد برای دنیا، یعنی زندگی شد غایت و هدف، شد دنیا، زینت دنیا، زیبایی دنیا، شهوت دنیا، ثروت دنیا، قافیه رو باخته است پیامبر. اینهایی که آن به آن خدا رو پرستش میکنن همواره متصل، ارادشون هم خداست، یریدون وجهه، نه ارادشون زینت دنیا، با اینها باش پیامبر. و رها کنن کسانی که غیر از اینند و بالاخره با تمام موقعیتی که دارند رهاشون کن. ولا توته، حالا با اینها باش، با چه کسانی نباش. ولا توته من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، و اطاعت نکن از کسانی که ما قلب اونها رو از یاد خودمون غافل کردیم. و تبع هوا، دو، تبعیت و پیروی از هواشون میکنن. سه، و کان امره فرطا، و کارشون هم سراسر افراطه. سه تا ویژگی مد، دو ویژگی گفت برای کسانی که با اونها باش، سه ویژگی میگه برای کسانی که با اونها نباش تو عمرت و زندگیت. خیلی زیبای این سه تا، زیباتر از قسمت قبلیه که لازمه انشاءالله، دیگه زمان گذشت، فردا شب خدمت عزیزان ادامه های این شریفه رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگارا به نورانیت قرآن دلهامون و جانهامون منور بگردان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، توفیق فهم و درک و زیستن در سایه قرآن رو به ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.